و قال علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام لا تدعون الى مبارزه و ان دعیت الیها فعجب و ان الداعی الیها باق و الباقی مسروع. وقتی که انسان بررسی میکنه مبارزه به معنای یک رویارویی خشن، بعد مبارزه فکری هم داریم، مبارزه بحثی هم داریم، مبارزه توی یک دادگاه هم داریم، مبارزه مثلا توی ورزش هم داریم، مبارزه توی دو نفری که در دعواشون مراجعه میکنن و یه نفر رو حکم میکنن، پیش یک ریش سفیدی میرن که بین اونا قضاوت کنه، این هم یه نوعی میشه گفت مبارزه. اما اینجا منظور مبارزه، مبارزه خشن، مبارزه که با خشونت همراه باشه، اینه که انسان حمله بکنه، حالا یا با مشت و لگد یا با سلاح سرد یا سنگین یا موشک یا هر چیزی دیگه. این رو وقتی که مبارزه یعنی رویارویی خشن، مؤمن به عنوان مؤمن طبق اون چیزهایی که ما در نظر داریم به نظر میرسه که هیچ وقت مستقیم و ابتداعاً شروع به این مبارزه رو نمی کنه. هرچی هست اگر مقتضای ایمانیش باشه یک نوعی دفاعه. البته دفاع گاهی به انسان حمله می کنن، گاهی حقی از انسان می گیرن، گاهی فرض کنید که اموال رو تصاحب می کنن، گاهی یه دزدی میاد خونه انسان، گاهی آماده میشن که مثلا فرض کنید که کشتی های ما رو بگیرن. همه دفاع انواعی داره، فقط این نیستش که مستقیم به آدم حمله بکنن. خیلی از انواع تهاجم به انسان وجود داره. اما هر جایی که ما یک نوعی وارد مبارزه میشیم در واقع یک نوع دفاعیه، وگرنه چندان توجیهی نداره. ابتداعاً وارد یک رویارویی خشن نمیشیم. حتی زمان صدر اساسی که حالا اساس فقهی هم بعضی اونجا جنگ ابتدایی، یعنی جنگی که شروعش از ما هست رو جایز میدونن، بعضی میگن اونجا هم حتی دفاعی بوده. ولی انسان یه نگاهی میکنه به نظر میسه که اکثر اونایی که معصوم شروع کرده به نوعی اون هم دفاعیه. یعنی مثلا مؤمنین رو اذیت میکردن یا نمیذاشتن که اونها در یک شرایط صلح و سلامتی بیان حرف پیامبر رو گوش بکنن، یا یه چیز یک نوعی شروع کننده انگار دیگران بودن. بعضی البته میگن از فرقی دو نظر هستی، بعضی میگن زمان معصوم جنگ ابتدایی جایزه، بعضی میگن نه، اونها هم هرچی که معصومین در شرکت داشتن و تأیید کردن اونها هم یه نوعی دفاعی بوده. البته جنگ های زیادی زمان خلفا صورت گرفته که ما نمیدونیم که آیا اونها اگر حکومت دست معصومین بود باز هم این کارا رو میکردن یا نمیکردن. هرچند که وقتی که در معرض قرار میگرفتن خیلی از کارهای حکومت های جائر رو معصومین مجبور بودن که تحمل بکنن، بدن اینکه توانی نداشتن یا اگر میخواستن نظرات خودشون رو اعمال کنن باعث شکاف در مسلمین میشد. اینا که خوب خیلی رفتارهای ظاهری اون موقع حجت نیست برای ما، اونا مجبور بودن یا از روی تقیه یا از روی اجبار. اون جنگ هایی که خود معصومین شروع کردن، اون جنگ هایی که خود معصومین شروع کردن به نظر میسه که همه یک نوعی حالت دفاعی داشته و قبلا تهاجم هایی صورت می گرفته و بعد اینها اقدام می کردن برای دفع این تجاوز به بعضی از حقوق مردم. حالا اون زمان معصوم که الان نیستش، الان زمان غیبته، اما زمان ما خیلی واضح تر اینطوریه. و این هم مربوط به دشمن ما، دشمن اسلام نیست. تو عبارت حضرت جایی به دشمن اشاره نکرده، اصلا اصل رویارویی خشن شما با رفیقت، با دوستت، با شریکت، با همسایه، با کسی که مثلا تو شهره، با مخالف سیاسی، با هر کدوم از اینها مبارزه، معنای رویارویی خشن، حضرت می‌فرماید که تو شروع کننده نباش، تو دعوت به این کار نکن، نگو بیا مثلا پس اون که جر و بحث داریم با یکی، میگه بیا دوئل کنیم، دوئلی که تو چیز هست، یا اینکه میگه بیا ببینیم کی زورش بیشتره، فردا بیا سر میدون. قدیما مرسوم بود توی این افراد عامی که اگر نفسکش هست مثلا فردا بیاد سر میدون ببینیم کی زورش بیشتره، یا یه کسی با انسان با یه کسی اختلاف نظر داره، اختلاف نظر مثلا روی یک موضوع، چی؟ موضوع مالی. خب این راه‌های مختلفی داره، یکی از راه‌هاش اینه که من دعوت کنم بگم بیا با هم بجنگیم، یا حمله کنم بهش، یا کتککاری باش بکنم. هر نوع مبارزه اینطوری به نظر میاد که حضرت داره نهی میکنه کلیت اینها. راه راه رویارویی خشن نیست، راه‌های مختلفی وجود داره که به حضرت، به فرزند، به فرزندش میفرمود حضرت که تو از این راه‌های خشن نرو. مبارزه اگر رویارویی خشن بگیریم، انگار حضرت میفرمود که تو شروع کننده نباش. و این جلوه‌های مختلفی داره تو سلوک فردی و اجتماعی و تشکیلاتی و گروهی و جناحی، کشوری، جهانی، هرچی هست. شروع به مبارزه انگار نهی شده و عقلا هم آدم نگاه میکنه هیچ کم از اینها دلیل درستی نمیتونه داشته باشه، مگر حالت دفاع باشه، که دفاع اون قسمت دومه. اما قسمت اول تو هر شرایطی من احساس میکنم که یکی حق منو خورده، راه های مختلفی داره، چیزهای مختلفی داره، تا به مرحله برسه که دیگه اون شروع میکنه مثلا به چی خشونتی، اون حسابش شده است. اما تا قبل از اون راه های مختلفی وجود داره که حضرت میفرماید که تو دعوت به مبارزه و شروع مبارزه رو نداشته باش. اما حالا اگر اون شروع کرد، اگر اون یه جایی حمله ای کرد و خواستش که یه جایی این کار رو به خشونت برسه، شما ضعفی در مقابل اون نداشته باش، شما جوابشو بده و شروع کن دفاع کردن. اینجا یک نکته فراموش نشه که معنی این حرف این نیستش که هر کسی که تو گفت بالا چشمت، ابروه تو، یا اینکه حمله کرد، یا حتی کار مثلا خشن کرد، تو هم موظفی جواب بدی. نه، این از این، از این کلام بر نمیاد. کلام بر میاد که توی سر جای خودش، بنا خود ائمه خیلی جاها مواردی بوده که با خشونت‌های کلامی و غیر کلامی، خشونت با سلاح، اینا برو میشنن و خیلی جوابی نمیدادن، قضایهاشو شنیدیم، فراغون هست. و توی سیره علما و بزرگان که از حیث معنوی برتری داشتن هم اینطوری نیست. یعنی که مثلا دزد اگر به خونه آدم حمله کرد، حتما باید بگیره بدهش پاسبون، این همچینی نیست. مرحوم آقای علامه کرباسچی گفتن که استاد ما فوت کرده بود، رفتیم که به صدا منزلشون که برای مراسم دفن و اینها به مقدمات تهیه کنیم. گفت یه کسی یه گاری دستی داشت رد میشد، گفتش که مثلا پرسید شما مثلا میشه؟ گفتیم آره این استاد ماست میشناسی. گفت نه شما نمیشناسی. گفتیم چطور؟ گفت من دوست بودم آمدم خونه ایشون، و احتمال گرفتنه. خب گرفته بودنش نه، فکر کردی بیچاره شدیم اینها، ولی میگو بعضی مواتی رها کرد. خواستم بیام، گفتش نه کجا میری بیا صبحانه تو بخور. گفت نشستیم صبحانه خوردن، بعد که تموم شد من میخواستم بیام، دوباره جلومو گرفت. لابد دوباره هم این ترسیده که یه کلکی بوده که مثلا اینو نگه دارن که بره پاسپون بیاد. گفت این فرش تو ببر. فرش تو ببر چی بوده؟ موقعی که برای سرقت رفته بوده فرش رو جمع کرده بوده که میخواسته بذاره کولش که بره اونجا، صاحبخونه متوجه شده بود و جلوشو گرفته بود. گفت این فرش تو ببر. گفت این فرش رو به من داد، فرشی که من میخواستم دزدی بکنم و نتونستم، این خودش با اصرار به من داد. گفت اینو برده ببر. من آوردم آوردمش و فروختم و همین گاری رو خریدم و بعد دیگه از دزدی کشیدم کنار. خب این از این سیره ها توی بزرگان ما کم نبوده. هر نوع عمل تهاجمی معنیش این نیست که حتما من باید جواب بدم هر چی میگن، بلکه برعکس توی آیه قرآن هم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اینا وقتی که آدمای جاهل و گمراه به اینها مثلا یه بد و بیراهی میگن، اینا برعکس بهشون درود میفرستن. و خب این جمله، اما از این جمله این بر میاد که انسان قدرت و توانایی اجابت و دفاع رو باید داشته باشه. اگر انسان میبخشه یا توجه نمیکنه یا عکس العملی نشون نمیده، ناشی از ضعفش نباید باشه. این در عین قدرت و توانایی باید داشته باشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل. همه ابزارهای دفاعی انسان باید آماده باشه و بیش از اونها از حیث روحی نباید آدم ضعیف، انسان یا مؤمنین یا کشور مؤمنین یا گروه مؤمنین نباید ضعیف باشه که توانایی دفاع نداشته باشه. دفاع از هر نوع، دفاع نظامی، دفاع تبلیغاتی، دفاع فرهنگی، دفاع اجتماعی، دفاع فردی، دفاع کلامی، قدرتش رو انسان باید داشته باشه. این قدرت رو داشته باشه، ولی حالا جایی که میخواد جواب بده، جایی که لازم هست، که اون اینی که کجا هم باید جواب داد و کجا جواب نداد، اون هم قواعد دقیقی داره. اینطوری نیست که دل بخواهی باشه که اینجا من میخوام بزنم بیخی گوشش، اونجا نه میخوام ساکت باشم. نه، حساب کتاب دقیق داره. اما اینجا این تیکه هاش رو کار نداره. اون تیکه که هست اینه که شروع کننده رویاروی خشن شما نباشید، اما اگر دیگران با خشونت به شما رو شدن، از حیث در مقابل اون حالت، این حالت باید آماده باشید و دفاع بکنید. و حضرت در ادامهش بفرماید که اونی که شروع کننده است و آغازگر این خشونت، اون باقی اون ستمکار و یا طغیان کرده، اون طاغی طغیان کرده. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه شروع به خشونتی کرده که حق چنین خشونتی نداشته. دلیلی برای این نیست به هر دلیل. حالا حتی اگر یه جای حق با اون باشه، راه‌های دیگه‌ای هست و خشونت قابل قبول نیست. و حضرت در ادامهش می‌فرماید اونی که طغیان می‌کنه مسروع اون هلاک. هلاک شدن در اینجا معانی و مصادیق گوناگونی داره. ما بلافاصله دنبال این یه چیز راحت و چیزی هستیم که الان یه موشک اگر زد مثلا نتانیاهو تو غزه، دو روز دیگه مثلا اینا پیروز بشن. هیچ همچین چیزی معنی از این عبارت بر نمیاد. در سنت جهان هم برای این نیست. اگه اینطوری باشه که خب پس کسی زحمتی نباید بکشه. اگر اینطوری باشه که هر کسی که تو راه حق بود اونم حقای نسبی که ما ها هستیم به تناسب حق مطلق اینا زمین تا آسمون فرق داره. اگر کسی به اون یه ظلمی کرد یه چیزی گفت، این بلافاصله مثلا باید موظف جهان و خدا و پیغمبر و همه همینا اینا مثلا سریع اینو سرکوبش کنن، داغونش کنن. خب اگه اینطوری باشه، این همه اولیا و اولیا زج، اولیا و انبیا زج کشیدن، این همه خوبان در جهان کشته شدن، چه حلاج ها مرده بر دارها، چه فرهاد ها مرده در کوه ها، این که نمیشه که. این راه این نیست. پرستش به مستیش در کیش مهر، برونن زین جرگه هوشیارها. این راه جهان اینطوری نیستش که این به این آدم اینطوری حاضر خوراک باشه. مگم من هم خدا رو میخوام، همین زحمت هم نکشم، خورماش هم سریع به من برسه. و این نیست، این سنت جهان بر این نیست، نه تنها بر این نیست، بلکه از حیث ظاهری جهان به سمت اشاعه و تسلط ظلم و فساد پیش میره طبق روایات. طبق عقل هم کما بیش همینطوره. و اینطوری نیستش که تا یک کسی ظلمی کرد منتظر باشیم که این چپه بشه. نخیر، اینطوری نیست و سنت جهان هم این نیست، بلکه تا یه حدی هم معکوسه و تا قبل از ظهور حضرت طبق روایات معکوسه. اینا حاکم میشن، شرایط سخت‌تر میشه، به مراتب سخت‌تر میشه که روایاتش رو بعضیش تو بحثای دیگه مطرح کردیم. و اما هلاکت ستمکار به معناهای عمیق‌تر و کامل‌تری کاملا درسته و مصادیقش هم ما میبینیم. مصادیقش چیه؟ یکی اون هلاکت آخره، چه انتهای این جهان و چه در جهان دیگه. اینی که همه اینها در نهایت بالاخره ستمکار و ستم و فساد و ظلم هلاک میشه و حق پیروز میشه. نورید و انمون الذین استضعفوا الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این قطعی از عقلی هم همینطوریه. این بحثای عقلیشو توی حکمت نامتناهی انجام شد. یک جلوه دیگه که یک کمی از این تفاوت داره با این، اینه که مطلق ستم باقی میمونه و زیادتر میشه، اما این ستمکارها دوره هایی دارن که دوره شون که تموم میشه دیگه چنان نابود میشن که اثری ازشون نیست. مثلا ائمه ای که زمان خلفای بنی امیه و بنی العباس بودن، اینا همه شهید شدن، خلفا اونها رو شهید کردن و خودشون حاکم بودن، اما خب کو اثرشون؟ بنی امیه حدود 90 سال، اگه اشتباه نکنم 90 سال حکومت کرد. الان شما برین توی سوریه اثری از معاویه و یزید و مروان و عبدالملک مروان میبینین؟ هیچ، کلن همه چیزشون نابود شده. چه سلسله هایی که اومدن و رفتن و زمانشون دیر و زود داشته اما سوخت و سوز نداشته. بنی امیه مثلا 90 سال حکومت کردن، بنی العباس خیلی بیشتر و بعضی از سلاطین دیگه‌ای که اومدن بیشتر، اما ایشونشون باقی که نموندن. اینا هم که هستن بالاخره باقی نمیمونن، یه موقعی از بین میرن. اینم معنای دوم. اما معنای سومی که از اینها کاملتر و عمیق‌تر هست اینه که در همون زمان این حقیقت زندگی افرادی که در راه حق هستند، زندگی و احیا و علو و برتری و مخالفینشون حقیقتشون سقوط و هلاکته. یعنی امیرالمؤمنین حکومتش از بین میره، حتی بعد از اینکه حضرت هم شهید میشه، حکومت مختصر چند سال، 5 سالش هم از بین میره، انقدر شرایط بر حضرت سخته که قبر حضرت تا سالها مخفیه، در این که میترسیدن که خوارج برن مثلا اهانتی، جسارتی یا تخریبی، آتش زدنی در قبر بکنن. بله اینطوری بود. اما همون زمان امیرالمؤمنین در قلبها حاکم بود، یا معاویه یا مثلا خوارج، امام حسین و همه اصحابش و خاندانشون، اون بلا سرشون اومد. اما ابن زیاد حاکم، تو همون مجلس ابن زیاد حکومت با کی بود؟ تو مجلس یزید حکومت با یزید بود یا با امام سجاد که رفت بالای منبر و طوری گفت که یزید ترسید که مردم شورش کنن و حکومتش بگیرن؟ آیا الان یزید باقی مونده یا امام حسین باقی مونده؟ این زندگی و هلاکت، موفقیت و ناکامی یه معنای حقیقی تری هم داره غیر از این چیزی که ظاهره و ما هی دنبال اون هستیم. اون حقیقتی که هست، اون حقیقت برای یک مبارز راه آزادی، اون حقیقت زندگیه. الان توی این همین جهانی که هست، مثلا یحیی سنوار تو قلبها حاکمه یا نتانیاهو؟ خیلی واضحه که در واقع این نوع هلاکت بالاتریه و یه ظاهری البته داره که اون ظاهر دوره‌ای از بین میره و در نهایت همه ظلمه از بین میرن. خب این معانی خیلی واضحی داره، منتها ما هلاکتمون دنبال چی هستیم؟ دنبال راحتی خودمون. در واقع سختی نمیخوایم بریم، میگیم که مثلا پدر من گفته برای چشمت ابروز، این به من ظلم کرده، باید سریع مثلا نفرینش بکنم، اینم مثلا تلافی بشه. بعد حالا این در برای خودمونم یه ذره حاضر نیستیم زحمتی بکشیم تا چه برسه در مسائل اجتماعی اینا. در واقع این نگاه ضعیف و سطحی ما به دلیل اینه که نمیخواهیم این سنت این جهان و اینی که این جهان حقیقت خواهی با زحمت و با مشقت به دست میاد و اگر بنا بود که بدون زحمت بدن که همه زودتر از همه صف بسته بودن برای حق، چجوری که مثلا فرض کنید که وقتی که جلوه هایی که یه میداره مادیه برای مسائل معنوی همه صف میبندن، اینجا بگم مثلا پولو میدن برای امام حسین علیه السلام همه صف میبندن، توی مثلا هیئت هیچ کس حاضر میشه بگه که مثلا این پولو رو چرا تقسیم میکنی، حالا بذاری نون پنیر بخوریم؟ انسان اینطوری نیست دیگه، انسان اون سختی ها رو نمیخواد. بنابراین به دنبال اینه که اگر بناس ظالم هلاکت بشه همه سریع بی زحمت و ما هم زحمتی نکشیم، مثلا یه دفعه شب نتانیاهو بخوابه سکته کنه و همینها. اما معنی و حقیقت سنت های جهانی جهان غیر از اینه.